بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی قربانی. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی قربانی. کتاب استناد فی قباط استناد، روز چهارشنبه پنجم دی ماه 1386 مطابق با 15 ذی‌الحجة الحرام 1428.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بياناتي كي وجود مبارك رسول الله وأمير المؤمنين عليهم السلام درباره صفات مؤمن بیان کردن، در ادامه حدیث که جمله آخرشون اوسع الناس صدرن و اذلهم نفسن، که اون روز اشاره کردم شخص مؤمن خیلی گشاده سینه است، دست دل بازه، محبت و لطفش زیاده، مردم را پذیرا هست، ولی از اون طرف خودش رو در حال ذلت میبینه. اذلهم یعنی خودش را ذلیل‌تر مردم میدوند، یعنی خیلی خودش رو بالا نمیگیرد، خودش را عزیز قرار نمیده. و اذلهم نفسن، خودش را به صورت ذلیل تلقی میکنه، کوچک تلقی میکنه. ذکره تبسما، آدم و مؤمن اگر خنده میخواد بکنه، خندهش به صورت تبسمه، که در قرآن هم فرمونه فتبسم ضاحکاً. در قرآن هم این اشاره به همینه که در قرآن آمده که خنده انسان در حد تبسمش پسندیده است، نه به صورت قهقهه. قهقهه کردن رو خدا خیلی دوست نداره. حتی در بعضی از اخبار و روایات هست که افرادی که قهقهه زیاد میکردن حضرتشون تندی بهشون میکردن. فضلا فاک، دهنت ببند، قد دهنت باز نکن. این خیلی کار خوبی نداره. شخص مؤمن اینطور نیست که زیاد قهقهه بکند و سرسرا راست بکند، همونطوری که خداوند تبارک و تعالی قهقهه را که از مبتلات نماز قرار داده. انشاءالله همین جلسات درسی ما انشاءالله میرسیم بشه. این عمل رو ذات اقدس حق در نماز مبتل دونسته، قهقهه را، ولی تبسم رو در نماز آیین میگن نماز باطل نمی کنه، چون تبسم رو خدا اجازه داده. اما قهقهه را ائمه معصومین علیهم صلوات الله خوششون نمی آمد، گفت خنده اونجوری نکنید، این از وقار مؤمن به دوره. اینم تو ذهن شریفتون باشه که پس جز سفارشات پیغمبری الان براتون خوندم. اینم چیزهاییست که گاهی کمتر انسان ممکنه چشمش بخوره تو اخبار، گاهی آدم تو ذهنش میاد که فلان چیز آیا تو روایت هم آمده، در اخبار هم چیزی اشاره شده. اینا رو یه یاد داشتهایی داشته باشی تو ذهن تو خوبه، آدرس شادم داشته باشی که در کجای اخبار این مذمت شده یا سفارش شده، محمود واقع شده. اینجا ببینیم که حضرت به این نکته اشاره کرده که حضرت به شما صفت مؤمن اینه که اگر خنده هم بکنه، خندهش به صورت تبسمه و ذکر باب نداره. ذکر و تبسم، خنده شخص مؤمن هم و حال تبسم، لبخند زدن. تبسم یعنی لبخند زدن، صدادار نباشی. و افهامه تعلما، باز حضرت میگه و افهامه تعلما، فهماندنش هم میخواد کسی یه چیزی رو بفهمونه به عنوان تعلم میفهمونه، یعنی که انه میخواد یه چیز یاد بده. اینطوری ها، اگه یه مطلبی را میخواد به دیگری بفهمانه به تحمیه تعلمیه، یه چیزی به این یاد بدم، به این چیز بگم، خدمتی بهش بکنم. چون خود یاد دادن چیزی به افراد یک نوع هدیه است. لذا حضرت اینجا هم میگه و افهامونو تعلما، افهامش هم که به دیگران میفهمونه از راه تعلم و یاد دادنه. بعد میفرماید مذکر القافل معلم الجاهل. مؤمن اینجوریه که اگر شخصی را برخورد کنه که غافله، از بعض مسائل غفلت داره، یاداوری میکنه. خودمونم همطوری، گاهی ما گاهی شما، خود ما که روحانیون هستیم حقیقتش اینه دیگه، تعارف که نداره، همه هم دیگه خودمون رو که با هم دلن میشه، گاهی ممکنه بعضی چیزا رو آدم غفلت بگیره، طوری نیست. خود حقیرم همینطورم، هیچ فرق نمیکنه. شما بزرگوارا باشید، حقیر باشن، دیگر از آقایون باشید، گاهی آدم در خلال زندگی بعضی چیزها رو غفلت، نه اینکه ندوند، میدونه. آدم گاهی با مطالعه کتاب ها، اخبار و روایات چیزها رو بلده، انصافه، نه اینکه بلد نباشه. حتی اینکون داره در منابر تشریف ببره، در منبع و تذکرات هم بده و بیانات هم بگه. اما گاهی چه بسا میشه گاهی در حال مرور زندگی یه سلسله غفلت هایی پیش بیاد، رو کثرت مشاغل، کثرت گرفتاری، یا دور از شما باشه خدای نخواسته یه مصیبت سختی با آدم رو بیاره، آدم گاهی فراموشکاری میگیره، غفلتش میگیره آدم. خب این خوبه انسان تذکراتی آدم به همدیگه رفقا بده که طرف متوجه باشه که همدیگر مراقبی، همدیگر مواظبی. این که میگن مؤمن آینه مؤمنی دیگر، مؤمن و مرآت و المؤمن، برای همینه. این مرآت بودن یعنی چه؟ چند تا معنا داره تشبیه کردنش. یه معناش معنای حضوره، علمای علم اخلاقو ببینید معنا میکنند حضور. خدا رحمتشان کنه چقدر این بزرگوارا زحمت کشیدن چیزها رو فهموندن. میگن المؤمن مرآت و المؤمن، این حضور. حضور یعنی چی؟ یعنی بگه انقدر مؤمن با هم دیگه چیز هستن که همین که یک کاری رو میکنه طرف دیگاه میکنه متوجه میشه من اشتباه کردم. یعنی اینقدر صاف ها، اینقدر دلها صاف هست و اینقدر برنامه ها لطیف ها که انه خودش حاضر میبینه در اون عیب. الله اکبر. وقتی مؤمن برادر مؤمن میبینه که انه خودش حاضره، مثل آینه. چطور آدم خودش رو حاضر میبینه، میفهمه چی خوبه چی بده؟ مؤمن برای مؤمن در این حده. و این میرسونه کمال خضوع و خشوع را. خیلی نفس میخواد. حالا من یه چیزی میگم شما فکری میشنوید، شنیدنش باعث ولی عملش سخته، خیلی سخته. یعنی واقعا انسان یه روحیه ای داشته باشه، یه حالتی داشته باشه که با هر نوع تذکراتی که در بعضی مسائل غفلتی پیش میاد تأثیر روحی پیدا نکنه، متأثر نشه، جوگونه ای نباشه که طرف را مثلا سرزنش کنه، چرا اینجوری حرف مزدی، چرا این حرف رو من گفتی. نه، بلکه چه بسا موقع تشکر ازش بکنی. ببینید حضرت چی میفرماید، میگه مذکر القافل. به به به، شخص مؤمن اینه که همیشه افرادی که غفلت هایی دارن اینا رو یادآوری میکنه، متذکر میشه. معلم الجاهل، حال چه بسا طرف واقعا نمیدونه ازده، خب اینم هست. حالا خودمونم گاهی پیش میاد بینی و بین الله، من همیشه بارها میگم در موعظه اخلاق بنده اینه، شما هم تو نور چشما میدونم مثل منی، در موعظه خودم مستثنا نمی کنم، حقیقت خدا گواهه. برای که من وقتی میبینم جدم مثل مولا امیرالمومنین علیه السلام، قربانش میشم با اون که مجسمه به تمام معنای صفات کمالات بوده، مظهر صفات کمالات جمالی و جلالیه. اما باز وقتی که میشینه در مردم موعظه کردن نصیحت به مردم، میگه اوصیکم و نفسی لا اله الا الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و نظم امر لا اله. خیلی حرفا. حضرت میگه من سفارش میکنم، وضعیت شما رو میکنم و خودم. ای بابا شما هم دیگه. بله حضرت دیگه، من سفارش میکنم به شما ها و خودم. و وقتی آقا به خودش اینطوری بگه یه چی میگن؟ چرا از این بالاتر نگن؟ سوال کردن از آقا که در آیه قرآن در رابطه ادب پیغمبر چیزی داری؟ که پیغمبر خیلی مؤدب میگن بوده، جایی در قرآن هست که عدل پیغمبر رو گفته باشه؟ حضرت فرمود بله. گفت کدوم آیه؟ گفت این ادب بالاتر دیگه چی میخوایی شما؟ طرف منکر خدا، طرف رسما خدا رو انکار داره، آمده جای پیغمبر عملا نشان میدن این کار رو. وقتی اینجا پیغمبر دیگه در شک و تردید نبود که صد در صد پیغمبر در هدایت و روشنایی، شکی درش نداره. اما حضرت ببین قربونش بشم چقدر ادب میکنه، خودشو چقدر حضرت پایین میاره، میاد میگه انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال لا اله الا الله. قربونو لب دهنت بشم، قرآن میاد میگه یا شماها یا من یا ما. الله اکبر، پیغمبر احتمال این مطلب میشه در بارش داده بشه؟ ابدا. این نشان دهنده کمال ادبه، یعنی به من شما داره یاد میده آقا اگه در مقابل یک خصمی قرار میگیری، افرادی که انحراف هستن، گروه ها، اقلیت ها، انحراف ها، اینا که اول برخوردتون یه برخورد نباشه که اینا شما نجسید، شما چنینید، تو که فهم نداری، که شعور نداری، جاهل رو با عالم بحثی نیست. ما گاهی اینجوری برخورد میکنیم، تا یه کسی بیره حق میدنه یا بلوش این سر جد بیتربیت، تو جاهل چه من داره با عالم؟ هیچ پیغمبری کارا رو دوست نداشت. پیغمبری اصلا برخوردتون اینطوری نباشه، طرف احساس حقارت نکنه، بدار بشن مقابش بگه، شما هم بسیار حلیمانه، خیلی حلیمانه جوابش بده، علمی منطقی، طرف چنان متحول میشه، چنان از این واقعیت ها جدا میگه. اگه با این روشی در پیش، من خود بنده، حالا قصهش هم نمیخوام، به همین گوشش اشاره میکنم، خود بنده حقیقی در مشهد همین برخورد کردم، یه بنده خدایی که ادعا میکردن، اون حرف ادعایی زیاده، حالا خدا میدونه، ادعا میکرد آورده بودن که این چنین آدم مرتدیه، خلاصه آدمیست که منکر خدا بود، چه و چه و چه بودن اجابا اگه میشه اینو بیاد جوانه پلانه باش آمده، منظورم همچی که آمدن نشست و اینها از اولش در آمد با اجابا اگه بناس من حرفای کفرامیز میزنم، اگه بناس بیحرمتی بکنیم من بگو من از اول بدونم. گفتم نه چرا؟ گفت من به هر که از این آیون برخورد کردم، گاهی کرفای کفرامیز که زدم چنان من توفیدن که من دیگه نتونستم دیگه مطلب رو بگم. گفتم نه اشکالی نداره، تا حرفاتم بزن چشم، ولی قشنگ گوش به حرف من بده، بعد اگر قبول کردی حرف من رو چه بهتر، اگر واقعا قبول نکردی من رو قانع کردی من حرف نه. منظورم نشستم و باش صحبت کردم، هیچ عبد هر حرف مزخرفی از دهنش در میومد میگفت و این چی نمیگفتم. خب افراد اونطوری نوعا افا شدن، خب دیگه مغز که نداره حرفای ما. این روحیه اینطوری داشتن این خیلی آقا متحولش کرد، او صحبتهایی که باش کرده راجع به خدا شناسی این چنان عوض شده اونجا بود. گفت آقا همه مطالب منطقتون یک طرف که من رو واقعا قانه که اون روحیه اخلاقیتون بیشتر من رو جذب کرد. باریکالله، ما میخواد دوستون داریم، ما میخواد یه نفرم بیاد طرف خدا قربون خداشون دوست داریم. واقعا لعن یهدا بک نسمه است، حقیقت حضرت پیغمبر فرمود علی جان لعن یهدا بک نسمه، یک بنده خدا هدایت میشه خیر لکه من دنیا با ما خدا. واقعا نمیتونی، منظورم که میخوام بگم شما نور چشمان من عزیزان روحانی بیشتر این مطلب برخورد دارید، مواظب کنید با افرادی که برمیخورید همینجوری که آقا فرموش کردن همینطوری باشه روحیه ایمو. بفرماید مذکر الغافل معلم الجاهل، شخص مؤمن به جاهل که برمیگرده این طوریه، لا یعزی من یعزی، لا یعزی من یعزی، لا اله الا الله. خب این یه خود سخته، نمیدونم چه کارش بکنم. لا یعزی من یعزی، کسی اگه او رو اذیتش میکنه او اذیتش نمیکنه. حالا ما بعضی موقع عقیده ما به عکسه، میگیم تقابل به مثل بکن، آقا وقتی او اذیت میکنه تو اذیتش کن. اینجا که حضرت اینجوری میگه، حضرت میگه لا یعذی من یعذی، کسی که او رو اذیت میکنه او اذیت نمیکنه. و تو چرا اذیت نمیکنی؟ خب من که تو رو اذیت کردم. نه آقا اجازه نداده. گفت من تو رو میکشم. و من که تو رو نمیکشم. من میکشنه و من که تو رو نمیکشن. چرا میکشی من رو؟ گوه اینی اخاف الله رب العالمین. باریک الله ماشاءالله. حضرت فرمود یاد بگیرید از جدتون، از جدی که فرزند بابای باتون بوده. گفت چطور؟ و ببین گناه میکشنه و من نمیکشم. تو میخوای ان تبوه به اسمی و اسمی فتکونه میده اصحابه بفرمایی تو بخوای گناه من گردن میگی بگیر بگیر یالله میخوای تو اصحاب جهنم بشی بشی من نمی کنم. لا ببین اینی اخاف الله رب العالمین، من خدا میترسم، من نمی کشم. حضرت میفرماد اصلا و ابدا حابیل دست دراز نکرد، حاضر نشد که یک حمله باید براشی بکنه که با این که گفته بود من تو رو میکشمه. حالا کیفیت کشتن به چه صورت بوده، خواب بوده، چی بوده رو من رو داستانش کار ندارم. در این مذاکره و مشاجره که بینشون شد میخوام بگم اصلا و ابدا و اینا درس برای من شماست. شما لا یعزی من یعزی، آدم و مؤمن کسی که او رو عذیتش بکنه عذیت نمی کنه. ولا یخوز فی ما لا یعنی، ولا یخوز فی ما لا یعنی، چیزی که به درد او نخوره با حال او فایده نداره وارد اونها نمیشه. وارد شدن تو بحث هایی گاهی دیگاه میکنی بعضی ها بحث هایی با هم دیگه میکنن، خب چی برای چی شد، کدوم گروه برد، فلان گروه آیا در این مسابقه برد یا فلان گروه. گاهی نگاه میکنی من گوش دادم نیم ساعت سه رو به ساعت طلبه با هم جر و بحث کردن که در فوتبال فلان کی مسابقه رو برده، کی درست داده، که خب این برای تو آب نون میشه. تو رو خدا و شأنکم هازا، اصلا تغییرت البلاد و من علی لا اله الا الله، همه چیز عوض شده. در حال تأثیر بودم، متأثر بودم، در حال تأثیر خانم بود تو عالم رؤیا به من گفتن فلانی خیلی دل گرفته ای از اوضاع. عرض کردم خب بله، برای که اینجور. فرمود مگر نمیدانید دوره آخر زمانه. حالا واقعیت گفت مگر نمیدانید دوره آخر زمانه، همه چیز داره عوض میشه. واقعیت همینطور. خب چرا همچین شدیم ماها؟ کی بودن؟ چی بودن؟ چه بزرگانی بودن؟ ما الان چی هستیم؟ خدا رحمتت کنه یا شیخ، جمعیت بغداد حرکت کردن، گروهش زیادی از شیعیان از بغداد آمدن نجف. تو خدا دلت با من باشی گوش بده این قصه رو، جمعیت زیادی از بغداد حرکت کردن آمدن نجف، شیعه های بغداد. کجا میری؟ گفت میخوام بریم خدمت آیت الله العظما باش مرتضامون، بریم دست بوسی خدمتش بریم. جمعیت آمدن نجف به محضر مبارک شیخ مرتضی انصاری، دست آقا رو بوسیدن. به شیخ مرتضی انصاری گفتن آقا حضرت آیت الله العظما، گفت بله. گفت به ما ببینم آیا اجابت المؤمن در اسلام خوبه یا نه. ها بله، نه دعوت المؤمن اجابتش ثواب داره. بله چرا ثواب نشه؟ گفت ماها الان شیعه هستیم، مقلم شما آقا هست، ما مقلم شماییم، ما دستموز شما هستیم، یه خواهشی ازتون داریم حضرت آیت الله. گفت بفرمایید. گفت خواهش ما رو اجابت میکنید؟ ما اگه به شما بگیم بفرمایید. بیدم چیه؟ گفت استدعای من ماها جمعیت از بغداد آمده که یک قدم مبارک تو این شهر ما بذارید، این شهر ما به قدم مبارک شما مزین بشه، بلا رو از اونجا خدا دور کنه. عقیده بفید شیخ تا این شنید یه لحظه سر مبارک شده داخ کنید، نگاه کرد به قبر مولا امیر المومنی علیه السلام، چشمی انداخ برای داشت چشم، من فلان روز انشاءالله میام بغداد، میام بغداد به آمدن من انشاءالله بلا از این شهر بری کنار. چه اعتقاد نگاه کن، شیخ در همون روز معین قرار شد تشریف بیاره بغداد. حواستون مهم باشه، ببینید مردم شد قرار شد تشریف بیاره بغداد. آقا تو شهر بغداد پیچیده شد که شیخ مرتضی انصاری میخواد بیاد تو شهر. عجیب شد اون روز شهر بغداد. چه وقت تصادفاً یه سفیر خارجی هم آمده بود بغداد. این سفیر خارجی میخواست بره این سفارسرگری ایران که در بغداد بوده اون روز، میخواست وارد بر اون بشد. وقت شهر آشوبی تقییت داره، گروه 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 این بر میرد. این رفت که در سفارت که وارد شد که سفیر ایران بود، حتی در سفارت وارد شد دید که سفیر ایران در عراق در بغداد داره از در میاد بیرون. این سفیر خارجیه فهمید که چیزی هست که اینم میخواد بره، اینم میخواد بره به استقبال شیخ. یه مطلب سفیر خارجی گفت تو مثل که جایی میخواستی بیری؟ گفت بله. بعد نمیرم بفرمایید. گفت نه من مانعت نمیشم. کجا میخواستی بری؟ گفت چیزی نیست حالا شما بره. گفت نمیشه، باید به من بگی. سفیر ایران مجبور شد گفت من راستش میخوام برم به استقبال فلانی شیخ مرتضی انصاری. گفت که اجازه میدید منم بیام؟ من اجازه میده با شما بیام. بفرمایید. گفت حالا که اجازه، گفت اجازه یه خواهش ازتون دارم. سفیر خارجیه گفت یه خواهش ازت دارم. گفت چیه؟ گفت که من این جمعیتی که میبینم تحصیل ما تو این جمعیت قرق میشیم، نتونی کاری میکنیم. یه خواهش از دارم، من یه خود زودتر منو تو حرکت کنیم بریم جلو، جلوتر از جمعیت بریم که اگر شیخ مرتضی را میبینیم اقلا ما زودتر ایشون دیده باشیم و زیارتش کرده باشیم، که وقتی که ایشون به جمعیت برمیخوره دیگه ما مشکلی نداشته باشیم. سفیر ایران گفت ما نهی نداره. اجابت کرد، از ایشون تون تون حرکت کردن پیش از اینکه جمعیت در اون حد بیرون شهر برسه. اینا رفت به جلو، رفت یه مقداری، همچی که رفتن مقداری زلو رفتن یه خورده رفتن یه کسی یه سواری یه الاغه که خیلی عادی و کسی هم یه نفر همراهش هست و یه الاغ اونچنانی هم نه یک الاغ خیلی محصول لخه داره همچنی یواشه هاش میاد. این سفیرای ایران و سمیم مرش سفیر ایران هم نمیشنفته آقا رو، همچون خیلی به بیعتنائی از این علاقه رفت شدن و باز راکیلی نشید رفت رفتن جلو و اینها و که حالا منتظرن حالا آقا بیاند و اینها. یک دفعه دیدن که جمعیت رسیدن و آقا ریختن تو شیف و در بغل گرفتن. آقا مرتضی انصاری همین بود؟ ای بابا ما این دیدی نشست خود سفیر خارجی آمد هم یه نگاه کردید عجب با این سادگی و بیبندباری و هیچ انگار مثلا این یک مرجعه داره از یه شهری به شهری دیگه میاد. یه وقت این سفیر خارجی این جمله رو گفت، برادران عزیز من حالا سخن اوه، یه موقع بگم چیزی هست به دید اونها. این سفیر خارجی میگفت که من در تاریخ خوندم که نقل میکردن عیسی ابن مریم در سفرها چه بسا پیاده میرفت و یا اگرم سوار الاغ میشد الاغ برهنه سوار میشد. باور نمیکردم، امروز دیدم نه، شخصیت عالی و بزرگ شما هم جزی از شیع اینجور به سادگی که من تو نشناختیم این آقا رو، اقلا باید یه عده رفت رو پس برو پیش برو باشن. ما شاء الله به این جمعیت شما و این ارادت شما نسبت به ساعت اینجوری بودن. پس که مردم عقیده داشتن ها، مردم اعتقاد، این اعتقاد از کجا به وجود می آمد برادران؟ از حسن عمل آقایون، اول حسن عمل. والله العلی العظیم به همین صاحب منبر قسم الان من و شما هم اگر همینطور مثل اون عمل کنیم به خدا قسم الان شما همینطور
مردم یک چیز دیگری از ما ببینن، باور کنید اصلا حالت مردم به دیدن ما عوض میشه. سر آب آمد حوز موزه داره مرحوم آقا آس محمد، خدا رحمتش کنه، انشاءالله بینید کربلا زیارت قبلش رو کنید. آس محمد مجاهد نوه مرحوم صابری هست، داره که بشناسیدش، نوه صابری هست، آمد سر حوز قدمی موزه داره تو مسجد شاه قدمی، آمد تا موزه داره تمام مردم اون شهر اون آب حوز رو تمام کردن، از تبرک بردن تمام آب حوز رو. گفتم این آب و حوضیست که دست وضوع مرحوم سید محمد مجاهد بشورده، فرزند نوه مرحوم آقای اسد علی صابری‌زاده طباطبایی رحمت الله علیه. چی بودن؟ چه اعتقادی داشتن؟ چرا اینجور بودن؟ بس که مرحوم اعتقاد داشتن. نظر به سیام گرفت زنجیر کرد پای آقا رو، زنجیر به پای آقا بست، آقا رو زندانی کرد. ولیده به یزید آمد گفت بابا نکنید، این نوه امام سجاده، این درست نیست بابا، حیام خوب چیزیه، این آقازاده هست، این نوه زاده آقاز، نوه امامه، شما چرا همچینش کردید؟ چرا رو جزید به پاش کردید؟ گفت با دیگه دستون نشون از بالاتر. گفت نه، این حضرت یحیاز نوه امامه، دستون در زنجیره باز کردن قانون ببینن عبارت چه تغییراتی کرده. آدم عجیبه وقتی آدم نگاه میکنه چی متحیر میشه. گفت دستور داد که این زنجیرشو باز کنید، زنجیر رو باز کردن، شیعیانی فهمیدن این زنجیر رو، گفتن اون آهنگری کی بوده که رفته اینو باز کرده، رفتن پیش آهنگر در آمدن گفتن این زنجیری که پای یحیی بن زید بود تو باز کردی؟ گفت بله. گفت این زنجیر رو به ما بفروش. گفت نمیفروشم. هی پول بالا بردن، اون روز این مبلغ به قدری شد 20,000 درهم، اون روز این زنجیر رو خریدن شیعیان. چرا؟ همه گرفتن زنجیر رو قطعه قطعه کردن، نگیر انگشتر رو دستشون قرار دادن. از کجا این اعتقادات آمده؟ از این دستورات. ببینید عمل به دستورات انسان رو به اینجا برسونه. بیاید بین و بین الله، الان ما هم با خدا اینجا قرارداد ببندیم، متعهد میشیم خدا ما حاضریم طبق دستورات پیغمبر عمل کنیم، همون نها همون تعارف نداره، خداوند همون عزت رو هم به من شما میده. پروردگارا تو را به حق محمد آل توفیق عمل به ما مرحمت بفرمایید. خدایا وجود عملی ما رو، قلبی ما رو منور به نور ایمان قرار بدید. خیلی مظاهر وقتتون نشم، چند جمله درس بدم و زحمتتون رو کم کنم. خب بحث ما در رابطه با جریانی بود که دیروز گذشته اشاره کردیم، محضر مبارکتون، در رابطه با مسئله التفات بود. اشاره کردیم که صاحب مداره در اونجایی که التفات فرموده بود اگر به حد یمین و شمال رسید، در حدی نباشه که ضرر نرسونه، نه، این بلغه بود. اگر بلسد به حد یمین و یسار، ایشان فرمودن در این صورت حکم مسئله به این صورت میشه. ایشان اشاره کردن فرمودن اگر تا اونجا رسید بلغه بود، دیگه شیئی من الافعال اگر آورده اعاده فی الوقت و الا فلا، در وقت اگر هست اعاده کنه و الا فلا. صاحب جواهر فرمود که نه، این فرمایش ایشون درست نیست، ما فرمایش ایشون رو نمیپذیریم. اگر قاعده تنزیل درست باشه که بگن ما بین المشرق و المغرب قبله هست، این درسته، بنابراین دیگه معنا نداره که بگی در وقت عاده کن در خارج وقت عاده. اگر این تنزیل درست نیست، اگر تنزیل درست نبود، بنابراین باید اعاده بشه چه در وقت چه در خارج وقت. من اون صاحب جواهر اینطوری فرمود. بعد فرمودن حالا اگر بپذیریم مطلب را، باز هم سزاوار اینجوری بود که بیان بگیم اگر اون فعلی را که آورده قابل تدارک نیست نماز باطله، اما اگر اون فعل قابل تدارکه میتونه اون فعل رو دوباره بیاره، باید شهر بیاره همونجا، مثل قرائتی را که میتونی دوباره بخونی که اشکالی داره، ولی سهوان طرف قبله نمیده که اشکالی داره. یا اگر نمیتونه اونجا بیاره، قضا میتونه بیاره، خب قضاش اونجا بیاره. اگر اونم نیست، سجده سهو براش اونجا بیاره. نه اینکه مطلقا بگیم باطله، باید تفصیل داده میشه. اگر اون فعلی را که روی قبله قبله آورده است، اگر اون غیر قبله به جوری بود که قابل تلافی نیست باطله، نه اینکه مطلقا بگه باطل است. ما اشاره کردیم، صاحب جواهر را دیروز اشاره کردم راجع به فراد اول تسلیمش که اینجا زیادی سهویه، دیروز بنده جواب دادم که شاید صاحب مداره اینه به علمان زیادی سهوی قبول نداشته باشی، چون ممکنه ایشون رو اون پایه باشی، بگی درسته اصل التفات سهویه ولی انجام فعلش روی سهوش عمدیه، عمدی که روی اساس سهو باشی شاید حکم سهو رو نداشته باشی، ممکنه نظر مبارک ایشون این باشی. خب اگر این معنا رو بگیم که عمد رو اساس سهو، مثل عمد رو اساس جهل، آدم گاهی جاهله کاراش عمدن می جامید، گاهی در اصل قبله صاحیه ولی عمد در فعلش عمده، و اگر اینو با جزء عملی بداریم و جزء زیادی سهمی نداریم، خب حق با آقای صاحب مدارک میشه که باید قطع افعال لایدرک میشه، لایمکن تدارکون میشه، باید بشه باطل دیگه. بعد میگیم اومده صاحب جای گفته خیلی خوب، حالا ما قبول کردیم، بعد بعدم بپذیریم جزء افعال لایمکن تدارک، پس چرا دیگه تفسیر قائل شده صاحب مدارک که اگر فل وقت اعاده کنیم، اگر خارج وقت چرا؟ صاحب جواب میگه این تفصیلی هم میشه نمیده که اگر براست بیایی بگی در این جایی که من سهوم رو گردوندم به طرف یمین و شمال، این جزء زیادی سهوی نیست، حالت عملی داره، یعنی باطل میکنه نماز رو. اگر باطله دیگه فرض میکنه چه در وقت باشه چه در خارج وقت. چرا صاحب مدارک میگه که اعاد فی الوقت و الا فلا؟ این اشکال است که جواب این اشکال ممکنه از کلام و شاید صاحب مدارک علت این تفسیر را از باب اون اخبار بدونه ایشون، اون اخباری که درباره خاطی داریم که دیروز اشاره کرده برم خدمتون که اگر خطا کار در قبله اشتباه کرد قبله را، یه موقع خان عزت فرمود اگر در وقت است نماز عاده کنید، اگر در خارج وقت عاده ندارید. شاید صاحب مدارک جز اون دست آقایونی باشه که اون اخبار میگه قومیت داره، میخواد نسیان باشه، میخواد عمد نسیانی باشه، میخواد جهل باشه، همه رو ایشون شاید جز اون اخبار میدونه. و اگه جز اون اخبار بداره درست شدیم، مثل حاج آرزای دیگه، حاج آرزا همدانی یا تماشه همه ایشون میگو حاج آرزا نظرش اینه که در وقت عاده است اما خارج وقت عاده نداره، میگه این اخبار صاحب جوای تملکی کرده، گفته این اخبار فقط مال فلان خاطئه. کی گفته مال خاطئه؟ مال ناسی هم هست. و اگر صاحب مدارک هم این حرف زده باشه، اشکال شما به صاحب مدارک جاری نیست. پس ما باید اساس مطلب روشن کنیم. ببینید صاحب مدارک با تشکیلات اساس ما اصلا موافقه یا موافقه؟ اگر موافقه نیست خب حق با ایشون دیگه، درسته. اگر موافقه در اشکال به شما وارد میشه. پس حد صاحب مدارک رو اساس خودش درست، اگر که ما قبولش نداریم و نظر شریف آیون باشه، فکر نکنید بنده قبول کردم، نه، ما با صاحب جواهر موافقم، یعنی ما هم از نظر اخبار قبول نداریم اطلاق رو، همون توضیحاتی که دادم، هم از نظر برنامه که تنزیل و عدم تنزیل درست کردم، اگر ما بین المشرق و المغرب تنزیل یه قبله است، قبله شد دیگه اشکال نداره، اگر از اون حد گذشت دیگه قبله نیست، نماز باطل میشه. اشتباه نکنید، نظر حقیر همینه ها، دیان جا خواستم اشکالات صاحب جواهر رو مبنو جواب بدم. خب این تمام بحث ما راجع به التفات فاحش بود. التفات غیر فاحش که بحث نداره دیگه، تو که دیگه نشستن از زحمت کشیدن نداره، براتون زحمت تا میدن. التفات فاحش این صحبت ها رو کردیم، التفات غیر فاحش دیگه اگر مبتل ندونید که هیچ اشکال نداره، این دیگه بحث نداره، صاحب جوارم یه خطی تمامش میکنه، راست میگه دیگه، چیز بحث نداره. پس اجازه بدید از التفات نسیان و سب برم بیرون.
برم سراغ التفات اکراهی. بفرمایید التفات اکراهی چجور حکمش؟ طرف وادار کرد بنده رو از قبله برگردن ولی به قدر یک لحظه، من اکراه کرد که خودم از قبله برگردونم در حال نماز، دوباره برگشتم به قبله. این نماز من چه صورت پیدا میکنه؟ نماز باطله یا نه؟ از نظر اخبار چی به ذهنتون میاد؟ اکراه حاج آقا رضا که راحت کرده خودشه، خدا رحمتش کنه، ایشون که با یک نصف خط همه رو راحت کرده رفته. قبله اکراه و اصرار اینا مثل سهر و السلام علیکم و رحمت الله، ایشون که راحت. ولی من به صحبت که باید خب انصافا دیگران همینطور ماشاءالله فاضل نراقی هم این زیبا وارد شده، خدا رحمتش کنه، وارد کلا دیگران وارد شده دویم بعد گفتن اکراه سربسته صحبت نکنه. آقا حضرت آیت الله فقیه بزرگوار، بله اکراه کدوم قسمش میگی؟ مگه اکراه دو قسم داری؟ بله ما اکراه دو قسم داری. چطور؟ یک اکراهی داریم که سلب اختیار از فعل نمی کنی، سلب اختیار از فعل نمیشه. یک اکراهی داریم که سلب اختیار میکنی. کنون که میگی؟ اون اکراهی که سلب اختیار از فعل نکنی، یعنی چه؟ یعنی به من تهدید میکنی، میگه فلان اگر رو از قبل برنگردانی میکشمت، اگر رو تو برنگردانی میکشمت، تهدید میکنه به وعید امثال ظالم. من مجبور میشم رو از قبله برگردونم یه لحظه و دوباره بیام به قبله، بعدنم از قبله برگردونم بیام به قبله. این یه نوع اکراهه، اکراهیست که سلب اختیار از فعل نکرده، فعلش به اختیار خودم واقع میشه. یک راه، یک راه دیگه نخیر، طرف میاد دوشای منو میگیره، شخصی ها مطرح میاد دوش منو میگیره از قبله برمیگردونه، میاد میگه من پشت قبله برمیگردونه قبله. این دوتا با هم فرق میکنه. این دوبونی من بی اختیاری ندارم، بی اختیاری کار کرده. و این همون است که در باب معاملات بیع و آیون فرق گذاشتن. یادتونه در بیع میگن بیع مکرهون علی دو صورتی، یه موقع بیع اجبار دارد کنم بفروشم، چرا؟ قرض بلا آوردم، شرط دارم، خب زندان دارم، شرط باده من سررسیدش رسیده، درست آیون دستور جرم رو میدم، مجبور میشم میرم خانم رو میفروشم. خب این خانش الان فروخ، این معامله درست یا باطله؟ این طرف معامله رو میفروشه، خانه رو میفروشه، این معامله باطله؟ امام که میفرماید درست فرق مکره علی، امام که میگه ایک برداشتی شده، این معامله الان باطله؟ نه، علما میگه این معامله باطله. ای بابا این مجبور شده خونه رو فروخته، میگه باشه چون فعلش به اختیار خودشه، ولی اصلا این معامله رو مچاری داره انجام میده ها، ولی فعلش چون خارج از فعل خودشی به اختیار خودشی. و رضا آقایون میگن اگر بخواد این رفعی برش داره، این معنای امتنا نیست، این خلاف امتنانه. اگر باید بگه آقا این معامله تو امضا نیست، این معامله امضا، بیچاره باید بره زندان که خیلی راحت میشه. این چه خدمت رو داره من میکنی؟ معامله من باطنی برد باطن، ای بابا بعد من نمارد بعد چه خاطر به سر بکنم؟ نه اگر رفعه نداره چون عمل صادره به فعل خودشه. نه اگر آمد و معامله رو به زور، یعنی که به جوری که سلب اختیارش بشه، اونجا اگر باشه من دفعه خود معامله رو بفروشم از طرف تو، نه میشه اون اگر بشه معامله باطله دیگه، اجبار اونجوری باطله چون اختیار فعلی نداشته باشه. اینجا نمیتونه. اگر چنانچه مکرم بل اختیار فعل انجام میده، حکمش حکم سهل داره، این احکام سهل برش باری میشه. حکمی که حالا گفتی برای سر ببینی اکراه به چه طرف بوده، آیا طرف یمین یسار بین ما بین حده اشکال نداره، خود یمین یسار مبتله پشت سر باشه، با همینه که در باب سر باشه، این همون رو وارد کن در این قسم. این قسمه از اکراه آیه میگن حکمه که حکم سر تمام اطفال رو اینجا داره. قسم دومش انشاءالله باشه در روز یکشنبه. و صلی الله علی محمد.